حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف از راه اندازی مدرسه آموزش مجازی مهدویت به مناسبت آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خبر داد. حجت الاسلام متوسل در نشست خبری رونمایی از این مدرسه افزود این بنیاد در 20 سال گذشته 3000 مربی از طلاب و فرهنگیان را در سطح کشور آموزش داده تا برنامه‌های مهدوی را در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها اجرا کنند. وی با اشاره به لغو اجتماعات به دلیل شیوع کرونا افزود به همین سبب مدرسه مجازی مهدویت با هدف ارائه محتواهای مهدوی راه اندازی شده که از طریق پایگاه اینترنتی مهدویت.ir قابل دسترسی است. اجرای طرح قربانی ربیع الاول در مسجد مقدس جمکران. معاون خدمات زائران این مسجد مقدس با اشاره به اینکه در مرحله اول این طرح 19 تن گوشت قربانی به 7 استان کشور ارسال شده افزود طرح قربانی ماه ربیع از 9 ربیع الاول آغاز شده و تا 17 ربیع الاول ادامه خواهد داشت. آقای صدوقی گفت طرح قربانی ماه ربیع 4 مرحله قرارگاه گامی به سوی جامعه مهدوی است که با هدف نذر سلامتی امام زمان اجرا می شود. خیران می توانند از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 313 مربع برای شرکت در طرح نذر سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مشارکت کنند. الله برگزاری جشنواره مجازی نشاط و بصیرت مهدوی در گرگان. مدیر بنیاد مهدویت استان گلستان از برگزاری دومین جشنواره نشاط و بصیرت مهدوی به صورت مجازی در استان گلستان خبر داد. حجت الاسلام خیرآبادی در این باره افزود:
اللهم عجل ولی اکل فرج. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. با توجه به اینکه در سال گذشته جشنواره نشاط و بصیرت مهدوی را به صورت حضوری داشتیم، با توجه به آمدن ویروس کرونا امسال مجبور شدیم که با هماهنگی که با شورای جشنواره داشتیم برنامه جشنواره به صورت مجازی برگزار کنیم که الحمدلله استاد کار زده شده و حضور انورتون در کانال‌های مجازی کانال سروش و سایت متقین.com گلستان ما که این جشنواره خب چون به صورت مجازی هستش در 4 سرفصل این جشنواره برگزار میشه که نقاشی، شعر، عکس و مقاله نویسی که در این چند تا رشته برگزار میشه که به قید قرآن به برندگان تعداد از برندگان جواز اهدا خواهد شد. دوستان عزیز توجه داشته باشن که برای استفاده از سایت ما وارد سایت که شدی یک بنر تبلیغاتی ما هستش که داخل همون بنر اگه کلیک کنید فایل جشنواره باز میشه و پوشه مخصوص رو هر کدوم از اون گزینه‌هایی که لا نقاشی هستش یا شعر هستش یا عکس هستش، دل نوشته هستش و مقاله هستش رو هر کدوم که شما کلیک کنی یک صفحه‌ای باز میشه، اطلاعات اولیه خود فرد خدمت شما که ثبت میشه داخل اون سامانه و حالا عکس یا مطلب رو شما چیکار می‌کنید، بارگذاری می‌کنید که ان شاءالله داوران عزیز ما در قبل از اختتامیه جشنواره ان شاءالله داوری خودشون انجام بدن و برندگان رو به ما اعلام کنن. این مختصری در رابطه با بحث جشنواره هستش که حالا فکر میکنم که ما جشنواره تا 30 تمدید کردیم و دوستان عزیز میتونم خدمت شما که آثار خودشون رو تا 38 برای ما ارسال کنن که انشالله ما در مراسم اختتامیه جوایزی انشالله خدمتشون تقدیم میکنیم. الله.
و خبر دیگر هم از مسجد مقدس جمکران این که دایره المعارف مهدویت ویژه نوجوانان منتشر می شود. انتشارات مسجد مقدس جمکران در راستای توجه به مخاطب نوجوان اقدام به تدوین دایره المعارف مهدویت ویژه نوجوانان کرده است. در این مجموعه سعی شده ضمن آشنایی کلی نوجوانان با مفاهیم پایه اسلام، مطالب مستند و مفید برای آشنایی با فرهنگ مهدویت و انتظار مناسب این رده سنی ارائه شود. مروری بر تاریخ انبیا، آشنایی با تاریخ صدر اسلام، گذری بر زندگی 14 معصوم، امام مهدی از ولادت تا غیبت، آخرالزمان و همچنین گزیده ای از نشانه های ظهور از فصول اصلی کتاب محسوب می شود. در حال حاضر این اثر به نیمه راه رسیده و تا سال آینده به دست مخاطبان خواهد رسید. الله. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی که با خبرهای مهدوی همراه بودید.
تشکر از مهدی کاظمی و همکارمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. اخبار مهدوی رو به اتفاق شنیدیم. سوال برنامه رو یک بار دیگه عرض بکنم که یه سری فتنه‌ای در آخر زمان اتفاق میفته که حق و باطل با هم ممزوج میشن، در واقع آمیختگی و امتزاج با هم دیگه دارن، تشخیص حق و باطل سخت میشه. شما به عنوان منتظر از چه راهی حق و باطل رو تشخیص میدید؟ حتما برنامه امروز رو هم تا پایان بشنوید و هفته آینده انشالله کمک خواهد کرد به بحثی که بحث بسیار مفید و ارزشمندیه. در خدمت جناب جاتورسان و المسلمین استاد شهبازیان هستیم از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم. باجا ادامه بحث از زبان حضرت علی بشنویم.
حالا عرض کردیم که یکی از ویژگی های فتنه های آخر الزمان همون بحث درامیختگی و امتزاج، حالا اصطلاحاً و التقاط هستش. خب اینو در آیات شریفه، یک آیه رو در سوره رعد خدمتون قرائت کردیم و هم در آیات دیگه داریم و هم امیرالمومنین یک سخن ظریفی دارن در تبیین شبهه. خب شبهه در لغت به معنای تیرگی و ابهام و پوشیدگیه. توی اصطلاح ما وقتی به اصطلاح دو تا شیء متفاوت رو اما در یک ظاهر و پوسته اولی به همدیگه شباهت داشته باشن، بیان اینها رو با همدیگه مخلوط کنن، ممزوج بکنن و درامیخته بکنن، این رو به عنوان شبهه ازش نام میبرن.
بله.
که دیگه فرد نمیتونه تفاوت اون دوتا رو تشخیص بده. اینو اصطلاحاً در مبانی دینی و آموزه‌های دینی هم از همین مطلب گرفتن، همونجوری که در آیه شریف فرمود حق و باطل با هم ممزوج میشن که شما نمیتونید تشخیص بدید. شبهه رو وقتی مطرح میکنیم که از مسائل شاید پرکاربرد در فضای فتنه های آخر الزمان هستش که ما عموما با شبهاتی، با یک سری تصویرهای ذهنی غلطی روبرو هستیم. امیرالمومنین میفرماید که انما سمیت شبهه شبهه لانها تشبه الحق. اصلا چرا به شبهه شبهه گفته میشه؟ چون حق و باطل با همدیگه مخلوط شده و باطل اونقدر تونسته جلو بیاد که خودش رو به نوعی شبیه به حق بکنه. خب این آمیختگی حق و باطل رو وقتی ما میتونیم در سه تا محور بهش توجه بکنیم که به عنوان شبهاتی که در آخر الزمان و به عنوان یکی از سخت‌ترین اون فتنه‌های آخر الزمان هم همون شبه پراکنی رو ذکر میکنن، گاهی به این صورت هستش که حق و باطل با هم دیگه به نوعی مخلوط شدن، یک گزاره حقه، یک گزاره باطله، بعد فرد ما رو به سمت اون گزارش باطل میبره. امروز در فضای کار رسانه ها اون تحریف هایی که صورت میگه که ما با معظم رهبری هم در فرمایششون تذکر دادن همین نکته هستش، تحریفی که صورت میگیره، جابجا شدن ها، این جابجا شدن ها به خاطر اون ممزوج شدن و درامیختگی حق و باطله. در یک رسانه میاد یک گزارش صحیح رو ذکر میکنه، بعد پشت بند اون یک گزارش باطل و غلط رو ذکر میکنه، این رو میتونه در جامعه الغا بکنه، یعنی اون حرف خودش رو و نظر خودش رو بتونه الغا بکنه. نوع دومی که ما داریم، بعضی وقتا نه، دو تا مقدمه هم درسته اما آمیختگی این دو مقدمه درست برای رسیدن به یک نتیجه باطله. این اصلا چجور ممکنه؟ ما همیشه در بحثا خیلی مثال ساده‌ای که شاید همه هم این نکته رو قبلا شنیده باشن، مثل همون در منطق میخوندیم آقا مغالطه و مغلطه کردن یک فرد، میگفت در باز است، این در بازه، باز مقدمه دوم، باز پرنده است، بله باز هم یه پرنده شکاری که مثلا در آسمان است. این دوتا گزینه و گزاره هر دوشون درستن، اگر یه در خونه باز باشه، اگر هم یه باز پرندهی در آسمان در حال پرواز باشه، اما نتیجه باطلی رو گرفته میشه چون اون مغالطه اتفاق میفته. اونجا مثلا یک نفر بیاد استنتاج بکنه و نتیجه بگیره که درب پرنده است، اون باز رو بخواد اونجا خط بزنه و حذف بکنه و یه گزاره سومی اما 100% غلط رو بتونه الغا بکنه. گاهی هم نه، مورد سوم هستش که کتمان اتفاق میفته، یعنی شما حقایقی وجود داره که اگر اون اطلاعات صحیح، اون اطلاعات درست رو به جامعه انتقال بدید، شبهات موجوده در جامعه از بین خواهد رفت و دیگه کسی گرفتار یک نتیجه باطلی نمیشه. کتمان حق رو هم خدای متعال در آیاتش و در روایات اهل بیت علیهم السلام به عنوان یکی از راه‌های شبه افکنی در مورد دین مطرح کردن. خب در آیه شریفه داریم نسبت به قوم یهود همین نکته است، لما تلبسون الحق بالباطل. اینا می اومدن گاهی حق و باطل رو با هم دیگه ممزوج می‌کردن، اما یه قسمت دیگه کارم داشتن، اینها کسانی بودن که می اومدن کتمان حق رو هم انجام میدادن. خب یکتمون الحق میکردن، پیغمبر خدا رو اگر بایستی به مردم معرفی میکردن که صفاتش در کتاب مقدس یهودیان بود، اون رو برای مردم مطرح نمیکردن. همین کتمان باعث میشد که مردم ندانند پیغمبر بعد از حضرت عیسی چه کسی هستش. امروز هم دقیقا همین موارد رو ما در تاریخ میبینیم که یک جمله ای رو حضرت زهرا سلام الله علیها به هر حال در ایام سقیفه هم از طرفی هستیم، زمانی که حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب شد، اونجا وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب میکنن به انصار و مهاجران، این عبارت رو میفرمایند در بحث شبه افکنی که صورت میگیره تا خلافت امیرالمؤمنین غصب بشه، ایشون بیان خیلی دقیقی دارن. فانا هرتم بعد البیان، چرا حیران شدید بعد از اینکه بیان اومده، و اسررتم بعد الاعلان، این به خاطر اون چیزی هستش که کتمان سر کردید و کتمان فضائل اهل بیت رو انجام دادید.
بله خیلی ممنونم آقای شهبازیان. 10:11 دقیقه رو خدمت شما شنونده بزرگوار اعلام میکنم، بخش نمایش رو بشنوید متناسب با موضوع برنامه.
من که 6 ماه دیگه اون بر آبم، حالا هی رجز بخون.
آقای عقل کل، میدونی فرق من و تو چیه؟
آره که میدونم.
چیه؟
تو کله من عقل گذاشتن و حساب کتاب، تو کله تو هم نقل و نواد.
نخه، فرق من و تو اینه که تو همیشه دنبال آسون ترین راه میگردی.
میگی بمونم که سر مجوز واردات صادرات عمرم و جوونیمو به فنا بدم؟
خیلی ها حسن همین کاری که تو دنبالشی ها همینجا به سرانجام رسوندن.
ولش کن، حالا این حرفا رو ول کن. فعلا که بره دل خودت افتادم، بیا بریم ببینیم جزوه رو پیدا میکنیم.
یا خدا، اینا چیه احسان؟
یه جوری تعجب کردی، فکر کردم از ما بهترون نشسته این وسط.
این همه آخه؟
این همه چی؟ چیه مگه؟ خوراک یه سالمونم نمیشه.
همش برای خودتونه؟
پنپا، جیره کل محل رو اینجا قایم کردیم.
این همه رب و روغن و برنج و نمیدونم چای و این چیزا رو میخواین چیکار آخه شما؟
همینه دیگه، میگم از دنیا بی خبری، نمیفهمی اصلا، اهل دو دو تا چهار تا نیستی داداش.
بی خود نیست میریم فروشگاه و قفسه روغن و رب خالیه. شما هم باری درست کردی.
ببینم تو اصلا اخبار گوش میدی؟
معلومه که گوش میدم.
نه دیگه نشد، اون اخبار آبدوخیاری تو به درد خودت میخوره، اخبار پدر مادردار میخوای بس از ماهواره بشنوی.
یعنی اونا گفتن تو بیای این همه چیز انبار کنی ها؟
آره، وقتی داره قحطی میاد و قیمت هیچی حساب کتاب نداره باید همین کارو کرد دیگه.
احسان تو باور میکنی داره قحطی میاد؟
چرا باور نکنم، خبرهای دست اول فقط باید از اونا شنید. آقا من
آن اون موقع تو فکر کردی اونا دلشون برای من و تو سوخته؟
برای توی لجبازو نمیدونم، ولی برای من سربراه آره سوخته دلشون.
به خدا بعضی وقتا شک میکنم میخوای ارشد اقتصاد بگیری.
منم کلن شک میکنم تو دانشجوی مدیریت بازرگانی هستی، یعنی کلن از همه جا تو بیخبری.
بابا این همه میگن فروشگاه رو خالی نکنین، بنده خدا هرچی بیشتر بخری همه چی گرونتر میشه.
دیروز اخبار قفسه فروشگاه رو نشون میداد که خالیه، گفتن چاره ای نیست تا میتونین بخرین و جمع کنین.
چه قصاده ای، فکر کردی اونا دلنگرون من و تو هن؟ فقط میخوان با خبرهای راست و دروغشون اوضاع رو به هم بریزن.
یادت اون موقع از دانشگاه خودمون گزارش پخش کردن؟ یادت همش هم راست از آب در اومد ها؟ نیومد؟
هی بابا، من که نگفتم اون وریا هر خبری که میگن دروغه، ولی جوری راست و دروغ قاطی میکنن و لابلای همون خبرهای راستشون یه مش عراجیف خورده ملت میدن که آب از آب تکون نمیخوره.
ببین آب من و تو هیچ وقت توی جوب نمیره که نمیره که نمیره.
منم هیچ وقت حریف تو نمیشه میدونم.
پس جزوه رو بگیر و بی خیال ما شو.
جزوه رو میگیرم آ، ولی بی خیال نمیشه.
ببین باید بگم گزارش از یه آدم پیله خواستن بیا سر وقت تو.
بگو گزارش از یه آدم سادم خواستن مستقیم میاد سراغ تو.
Ha 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 ha
تشکر از دوستان عزیزم در گروه نمایش. انشالله که توی دام فسنان نیفتیم، حواسمون رو جمع بکنیم. یه نکته رو و یک حدیثی رو شنونده بزرگوارمون فرستاده، خیلی متناسب الان براتون بخونم. 913-45-25 گفتن پیامبر بزرگوارمون میفرمایند هنگامی که فتنه ها همچون پاره های شب تار بر شما هجوم آوردن به قرآن پناه ببرید. یه مقدار نگاه بکنیم قرآن عزیزمون چه میفرماید. نهج البلاغه و فرمایش معصومین علیهم السلام ما رو توصیه کردن به این که اول حواسمون به دیگران باشه، به نیازمندان باشه، الجار صمد دار. و این آموزه هایی که واقعا اگر یه مقداری کنار هم بگذاریم میدونیم که توی فتنه ها، حالا فتنه ممکنه مباحث اقتصادی باشه، سیاسی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، اینجاست که اگر بتونیم حق رو از باطل تشخیص بدیم میشیم یک مؤمن زرنگ و کیس. بله، به عنوان یک منتظر دارید به ما میفرمایید که چطور حق رو از باطل تشخیص میدید اون زمانی که فتنه های آخر الزمانی یه جوری اتفاق میفته که حق و باطل با هم ممزوج میشه. یا ابن الحسن خانم طبایی از رشت گفتن با حفظ تقوای الهی میشه حق و باطل رو از هم تشخیص داد. سند هم برامون آوردن، گفتن سندش هم در کلام خداونده، آیه 29 سوره مبارکه انفال: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان.
کسانی هستن تو دنیا که امروز بهشون یه ریاستی داده میشه، یه پستی بهشون میدن، دنبال منافع خودشون هستن، راه فساد رو درپیش گرفتن، اینا خلاف قرآن عمل میکنن، به مقدسات توهین میکنن و هیچ خیر و سودی به دیگران نمیرسونن. درسته که انقلاب حضرت مهدی یه انقلاب جهانیه و نیاز به وحدت همگانی داره، اینا دنبال تفرقن، هیچ خدمتی به مسلمان نمیکنن. که آیه 105 آل عمران میفرماید که برای چنین مردمی عذاب سخت خواهد بود.
آقای خانم چگینی از قزوین گفتن برای مقابله و شناخت فتن آخرالزمان دعاهایی که سفارش شده رو باید بخونیم. بعد گفتن خواندن مکرر دعای غریق و دعای اللهم عرفنی نفسک.
من میخواستم بگم فقط با تقوای الهی و کارهای خوبی که انجام میدیم میتونیم در مورد مکر و نیرنگ دشمنان اسلام و پیروی از ولایت فقیهمون از هر گونه نکر و مهر جلوگیری کنیم.
خانم فاضلی از قائمشهر گفتن من به عنوان یک منتظر و مسلمان واقعی باید درک خودم رو نسبت حق و باطل افزایش بدم و راه حق رو پیدا بکنم تا گمراه نشم.
در مورد موضوع برنامه میخوام بگم که هر انسان شیعه و مسلمونی اگه به قرآن، خدا، پیغمبر، اهل بیت، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و کتابایی که مال اهل بیت هست هم از سوک پیدا کنه، نیازی به چیزی دیگه نداره و هیچ وقت هم گمراه نمیشه. این بصیرت افزاییه براش. انشاءالله خدا بصیرتمون رو روز افزون کنه و تو فتنه های آخر زمان هم سر بلند بیرون بیان. روز خوبی داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار. ما را رها کن زین فتن، یا ابن الحسن یا ابن الحسن، ای نور چشم فاطمه، دوران هجر ما همه، کی میپذیرد خاتمه، یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
هر کسی به کتاب خدا و اهل بیت علیهم السلام تمسک پیدا بکنه فریب فتنه ها رو نمیخوره. هاشم از استان قم این پیامک رو فرستاده:
ای مجری احکام دین، ای محیی شرع مبین، ای دست حق در آستین، یا ابن الحسن یا ابن الحسن، بار غمم هجران توست، چشم دلم گریان توست، دل دائما حیران توست، یا ابن الحسن یا ابن الحسن، یا ابن الحسن
یا ابن الحسن. انسان اگر اهل گناه نکردن باشه، یعنی حرام و حلال های خدا رو رعایت بکنه، این انسان به اون تشخیصی که باید برسه میرسه و در دوره آخر زمان که معمولا مسائل شبهناک زیاد میشه، انسان میتونه راه درست رو از نادرست و یا به روایتی سره رو از ناسره تشخیص بده. امیدواریم همه ما انشالله با عنایت قرآن اهل بیت به اون مطلوب چیزی که خدا و اهل بیت نظرشون هست برسیم انشالله. يا ابن الحسن يا ابن الحسن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن. خب بازم پیامک براتون بخونم. فاطمه مرادی از شهر زنجان گفتن حق همیشه مفید و سودمنده، مثل آب که مایه حیاته، ولی باطل بیفایده و بیهوده است. باطل همواره از هرج و مرج استفاده میکنه تا خودش رو نشون بده. يا ابن الحسن 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 يا ابن مقدم از جره و بالاده کازرون گفته حق همیشه حقه و همیشه پیروز و خط قرمز ماست، باطل نابود شدنیه و واهی. خیلی ممنون. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. ابو شوبر از کارون خوزستان به پیروی از ولایت فقیه اشاره داشتند و تشکر بکنم از آقای هاشمیان از ابوزید آباد کاشان که برام پیامک دادن، سید زهرا حسینی فرد از شهرستان نکا، خانم فرای حسین نجات که پرستار هستند و خدا قوت به همین پرستار و کادر پزشکی و درمانی، خانم مریم فرهادی از خانسار استان اصفهان که برام پیامک فرستادن و همه بزرگوارانی که همچنان لطف میکنن به 3553 پیامک میزنن. یا ابو صالح يا ابو
صالح يا ابو صالح. کسی میتواند بگید من منتظر امام زمانم که امام زمان پسند باشد؟ یعنی اگر الان حضرت تشریف آوردن من شمشیرم و عصام و بردارم و بدوم دنبال حضرت. يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح. منتظر امام زمانی یعنی کارات کرده ای، صفات رذیلت رو ریخته بیرون، خودت رو محلا کرده به صفاتای خوب، یعنی امام زمان پسندی. اللهم ارنی طلعت الرشید 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 الله والغورة الحمید 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 وجه ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أسره الهی آمین. عزیزان شنونده تا جمعه ظهر رو همراهی می‌فرمایید. انشالله تو دقایق دیگر پای رحل قرآن خواهیم نشست، صفحه 251 قرآن‌های مرسوم رو خواهیم گشود و آیات 17 تا 20 سوره مبارکه رعد رو با همدیگه تلاوت خواهیم کرد. در خدمت جناب حجت الرسا و المسلمین حاج‌های شهبازیان هستیم از استادان مرکز تخصصی مهتویت حوزه علمی قم. حاج آقا فرمودید که یکی از ویژگی‌های فتنه‌ی آخرالزمان در واقع در هم آمیختگی و امتزاج و التقاط است و شبهه‌ای که به تعبیر حضرت علی از در واقع مسائل پرکاربرد در فتنه‌های آخر زمان هست و اصلا شبهه شبهه میگن چون حق و باطل در هم آمیخته میشه. بله. بحث رو ادامه بفرمایید استفاده بکنید.
بله، حضرت امیر که خودش در اون دوره شاید کوتاه از نظر ظاهری خلافت و حکومت ایشون، خب ما جنگ ها و درگیری های زیادی و مسائل و مشکلات و فتنه های زیادی رو در بین امت اسلام شاهد بودیم، کسانی که فتنه انگیزی کردن. در پس از اون واقعه جنگ صفین یه بیانی و خطبه‌ای دارن که خیلی زیبا همین قصه فتنه و شبهات رو تحلیل فرمودن.
بله.
حضرت امیر می‌فرماید که الا ان الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولو ان الباطل خلص لم يخف على ذي حجن. فرماید که ببینید اگر بخواد حق شفاف شفاف باشه، خب هیچ کس گمراه هم نمیشه اصلا دیگه، مگر حماقت داشته باشه بخواد به دنبال یک راه غیری بره. اگر باطل هم خیلی خالص و شفاف برای مردم نمایش داده میشد، باز هم هیچ کسی نمیاد بگه که من دوست دارم به سمت باطل یا گمراهی یا زلالت برم. اصلا ابا داره، فطرت انسان از این ابا داره و فضای اجتماعی هم اجازه بهش نمیده که بدون یک چیزی باطله و بگه نه من میخوام همون باطل رو حتما انجام بدم. بعد حضرت میفهمد پس فتنگران کارشون چیه؟ لکنه یؤخذ من هذا رقص فیمزجان فیجللان معن. اینا میان یه تیکه خوبی میگیرن، یه تیکه بدی میگیرن، اینها رو با هم دیگه ممزوج میکنن، مخلوط میکنن تا بتونن بر مردم حاکمیت بکنن. و عبارت حضرت امیر این هستش که و این گونه یستول شیطان و علا اولیائهی. شیطان شگردش اینه، راه شیطان برای نفوذ همین هستش. پس حق و باطلی رو با هم دیگه مخلوط کردن. پس تردیدی در این قصه وجود نداره که امتزاج حق و باطل. یه وقتی چرا این حرف رو تأکید کردن در فضای روایت ما داریم امروز تأکید میکنیم؟ خیلی وقتا من توی این نمایشنامتونم دقت کردم این نکته بود. فرد فکر میکنه میگه یعنی هرچی اونا میگن یا هرچی مثلا دشمن داره میگه، هرچی طرف مقابل داره میگه دروغه. نه، کسی نمیخواد این ادعا رو بکنه. اتفاقا ما میگیم شبهه، فتنه و اون فتنه انگیزی ها اتفاقا باید سخن درست، صحیح و منطقی هم توی حرفاشون باشه. سخن ما در این هستش که باید شما بتونید تمیز بدید، شما باید بتونید تفکیک بکنید.
یعنی اگر اونها بخوان دقیقاً جمله باطل بگن، خب ما خیلی راحت تشخیص
نمیدیم دیگه. مثلا میخوام دیوانه ایم که دیگه دنبالش بریم.
باید حرفای راستی رو تزیین بکنن اون سخن دروغ رو در واقع.
پس شما یقین بکنید اگر مثلا در فضای رسانه‌ای ما میگیم آقا بی بی سی و فلان و فلان، اگر در فضای بحث‌های سیاسی دولت مردانشون یه حرفی میزنن، اگر در فضای مباحث اجتماعی دینی سخنی رو مطرح میکنن، اون میاد مثلا به یه کتابی استناد میده، بعد میگه مثلا در تاریخ طبری این حدیث وارد شده، بعد یه مقدمه دیگه کنارش میذاره. ما نمیگیم نه آقا این حتما تمام از اول کلامش تا آخر کلامش اشتباهه، قطعا رفته در تاریخ طبری مثلا یه حدیثی رو از اهل سنت دیده، بعد اومده یک نسبت ناروا رو به پیغمبر ارائه میکنه. شما در همین قضایای اهانتی که به ساحت مقدس حضرت رسول صورت میگیره، اینها حق و باطل رو با هم دیگه ممزوج میکنه. شما ببینید همین آقای مکرون چه جمله‌ای رو به کار میگیره، اون ذات و حقیقت انسان ها موافق با آزادی است. خب کسی در آزادی و آزادی طلبی تردیدی نداره، اما اینکه این آزادی حدودش چیه، ثغورش چیه، کجا باید پیاده بشه، دقیقا خود این افرادی جاهایی رعایت نمی کنن. حقوق بشر، خب بله هیچ کسی با این واژگان تعارضی نداره، درگیری نداره، اما اینکه این حقوق بشر چه چیزیه و چه مدلی رو شما میخواید تعریف بکنید و چه جوری بالا پایین بشه، تحریف بشه، مغالطات صورت بگیره، دقیقاً ما صحبتمون و حضرت امیر و قرآن هم همینه. میگه حق و باطل رو یقین بدونید. اصلا شبهه یعنی حقی وجود دارد اما با باطل آمیخته شده. شما در قضایایی که این ایام ایام تقریب و نزدیکی هم هستش بین امت اسلام به عنوان نمادین، و یقیناً امت اسلام نه تنها در بین خود مسلمانان نباید اختلاف و تفرقه‌ای باشه، بلکه با بقیه ادیان هم اختلاف و تفرقه‌ای وجود نداره. اما این نکته رو میبینید بعضی از افراد میان به بهانه برخی از آیات تقطیع کردن بعضی از روایات، جا به جا کردن بعضی از مسائل، استفاده از روایت‌های جعلی که مستندی در بین قدمای ما و منابع اصیل و معتبر ما نداره. یه وقت شما می‌بینید یک قضیه‌ای مثل شیعه انگلیسی به وجود میاد، یک قضیه‌ای مثل داعش و تکفیریون در اهل سنت و وهابیت به وجود میاد. تحریف‌ها، جابجایی‌ها، کتمان سر کردن‌ها، شما در بین بعضی از مسائلی که در مورد فضائل اهل بیت علیهم السلام وجود داره، کتمان‌هایی به وجود میاد. همه اینها روش‌هایی هستش. امروز جریان‌های انحرافی هم باز به همین صورت